درس اول در عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بین شیعه و سنی اختلاف فقط در مسئله ولایت است. شیعه میگوید امام باید معصوم باشد و از جانب خدا منصوب گردد. سنیان میگویند عصمت از شرایط امام نیست و مردم می توانند برای خود امامی را اختیار کنند و از او پیروی نمایند. بقیه مسائلی که مورد اختلاف بین این دو گروه است همه تابع این مسئله بوده و از فروعات این اصل به شمار می رود. و روی زمینه اختلافی که در این اصل به میان آمده است در آن فروعات نیز اختلافاتی قهرن پیدا شده است، به طوری که اگر در این اصل اختلاف از میان برخیزد و این دو فرقه دارای مرام و مذهبی واحد گردند، بقیه فروق نیز خود به خود به پیروی و به تبع این اصل اختلافات خود را رها نموده و متحد خواهند شد. ما به یاری خدا و استمداد از روح پاکان و اولیای خدا در این روزها اصل این مسئله را بررسی می نماییم و از روی کتاب خدا و نصوص صریحه‌ای که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله وارد شده است شرایط امام را بیان می کنیم. به حوله و قوته ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و برای توضیح این معنی قبل از استدلال به آیه فوق که در مطلع سخن ذکر شد شاهد و مثالی را از باب مقدمه ذکر می کنیم. در بدن انسان دستگاه های مختلف و متنوعی وجود دارد که هر یک در انجام وظیفه‌ای مختص به خود مشغول فعالیت است. چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن و بینی برای تنفس و بوییدن و زبان برای چشیدن و دست و پا برای اخذ نمودن و راه رفتن است. هر یک از این اعضا در انجام وظیفه خود ساعی و کوشاست، ولی نیروی خود را از نقطه نظر حیات مادی از قلب می گیرد. قلب خون را به تمام اعضا و جوارح می رساند و در هر لحظه بدانها حیات نوینی می دهد و خون تازه به وسیله ارسال قلب آنها را زنده و با نشاط نگاه می دارد، به طوری که اگر در یک لحظه قلب متوقف گردد و سرکشی و سرپرستی خود باز ایستد، این اعضاء زنده و شاداب به صورت مرده و کدر در آمده تمام خواص خود را از دست می دهند. چشم نمی بیند، گوش نمی شنود، دست حرکت ندارد، پا نیز مرده و بی‌حس می‌گردد. بنابراین فائده قلب همان عنوان سرپرستی و زعامت و ایصال حیات به این اعضاء تحت حیطه اوست. کسی نمی‌تواند بگوید ما به قلب نیاز نداریم، زیرا از قلب کاری ساخته نیست. نه می‌بیند و نه می‌شنود و نه سخن می‌گوید و نه می‌نویسد و نه و نه. ما چشم داریم و با چشم می‌بینیم و گوش داریم و با گوش می‌شنویم و زبان داریم و با او می‌گوییم و دست داریم و با او می‌نویسیم. این سخن بی جا و غلط هست، چون چشم بدون قلب و گوش بدون قلب و زبان بدون قلب مرده و صفر است. آن بینایی که در چشم و شنوایی که در گوش است به علت نیروی قلب است. چشم در هر آن مواجه با هزاران آفت و فساد خارجی است و همچنین گوش و سایر اعضا، چون مرتباً قلب از مراقبت خود دریغ ننموده و دائماً خون به عنوان قضا و دوا و دافع دشمنان خارجی و عوامل موجب فساد و میکروب‌های مهلکه می‌فرستد. لذا چشم و گوش در تحت ولایت سلطان قلب زنده و پاینده اند. قلب دستگاه معدل و تنظیم کننده قوا و حیات بخشنده اعضای انسان است. و اما از نقطه نظر معنی، مغز و دستگاه مفکره منظم کننده این قوا و اعضا می باشد. چشم فقط می بیند، یعنی در اثر انعکاس نور، صورتی از شیء مرئی در عنبیه و عدسی چشم منعکس می گردد. اما این صورت چیست و با او چه کار باید کرد؟ این وظیفه چشم نیست، این کار مغز است که این صورت را گرفته و روی او حساب می کند و از این صورت بهره برداری می نماید. ولذا کسانی که مست شده اند یا بیهوش و یا دیوانه گشته اند، در چشم آنان نقصانی به وجود نیامده است. چشم کاملا سالم و در منعکس نمودن شعاع و پدیدار نمودن صورت مرئی بسیار صحیح و به جا کار می کند. ولی چون دستگاه مغز و مفکره از کار خود دست کشیده و به وظیفه خود عمل نمی کند، سلسله اعصاب این صورت را که به مغز تحویل می دهند، مغز نمی تواند آن را بشناسد و آن را در محل خود اعمال کند. لذا دیده می شود که شخص مست خواهر و مادر خود را به جای عیال خود می گیرد و در صدد تعدی به آنان برمی آید. در معبر عام لخت و عریان حرکت می کند و نمی تواند تشخیص دهد که صورت معبری را که سابقاً در قوای ذهنیه خود محفوظ داشته است با این صورت معبر فعلی تطبیق کند و سپس حکم به عدم جواز حرکت در حالت عریان بودن در معبر نماید. شخص مست هرزه می گوید، عربده می کشد، در نزد بزرگان کارهای سخیف و ناروا می کند، از خوردن کثافات و خبائث دریغ ندارد و از جنایات خودداری نمی کند. با آنکه قوای سامعه و زائقه و لامسه او کار خود را انجام می دهد، لکن چون دستگاه کنترل و تنظیم مغز خراب شده است، لذا نه تنها نمی تواند از این چشم بینا و گوش شنوا و دست توانا بهره برداری کند، بلکه به عکس آنان را در راه هلاکت و فساد مصرف نموده و به وسیله آنان تیشه به اصل شاخ و بن هستی خود می زند. بنابراین وجود دستگاه مغز نیز برای استخدام این اعضا و جواره و به کار بستن هر یک از آنان در موقع لزوم و تطبیق صور حاصله با صور محفوظه سابقه و احکام صحیحه مترتبه بر آن است. به طوری که در شخص مجنون که قواگ عاقله خود را از دست داده است، هیچ نتیجه صحیحی از دیدار و گفتار و کردار او مترتب نمی شود. از انسان بگذریم، در حیوانات نیز قلب و مغز وجود دارد و بدون آن هیچ حیوانی حتی حیوانات تکسلولی نمی توانند به وظیفه خود ادامه دهند و برای ادامه حیات و زندگی خود در تلاش باشند. در جمادات نیز آنچه آنها را در تحت خاصیت و کیفیت واحد قرار می دهد و راسم وحدت آنان است، همان روح و نفس واحدی است که در آنان ساری و جاری بوده و به همین علت دارای خاصیت واحد بوده و اثرات واحدی از آنان مشهود است. اتفاقاً در فن تکنیک و ماشین سازی از این موضوع استفاده نمونده و با ایجاد دستگاه‌های تنظیم کننده و معدله توانستند حرکت چرخ‌ها و موتورها را تنظیم کنند. ساعت را که کوک می‌کنیم در اول فشار فنر قوی است و می‌خواهد چرخ دنده‌ها را به سرعت حرکت دهد و چون فنر باز می‌شود و فشارش ضعیف می‌گردد می‌خواهد چرخ‌ها را به کندی حرکت دهد. در ساعت دستگاهی به نام پاندول می‌گذارند که حرکت را تنظیم نموده و چه فشار فنر قوی و چه ضعیف باشد در هر حال ساعت به یک منوال حرکت نموده و وقت را به طور صحیح تنظیم می کند. در ماشین های بخار که کارخانه های بزرگ را به کار می اندازد، اگر دستگاه معدل نباشد، تمام ماشین ها خرد و خراب خواهند شد. چون دیگ بخار در هنگام جوشش بخار زیاد تولید نموده و اگر این بخار مستقیماً به پشت پیستون ها وارد شود، چرخ تیار شتاب گرفته و با سرعت سرسام‌آوری ماشین را خرد خواهد نمود و نیز در وقتی که در دیگ بخار حرارت کمتر می شود ممکن است سرعت کم شود. لذا همیشه در دستگاهی بخار اضافی را برای مواقع کمبود ذخیره می کنند و دستگاهی به نام معدل و رگولاتور بین لوله های متصل به دیگ و بین پیستون ها قرار می دهند تا همیشه بخار را به مقدار معین نه کم و نه زیاد به پشت پیستون ها رهبری کند. این دستگاه در وقتی که بخار بسیار است، زیادی آن را خود به خود در دستگاه ذخیره می فرستد و از وارد شدن آن به موتورها جلوگیری می نماید و در وقتی که بخار کم است، از دستگاه ذخیره بخار ذخیره شده را می گیرد و با بخار فعلی توأمن به موتورها می فرستد و لذا خود به خود همیشه موتورها آرام و منظم حرکت نموده در یک سرعت خاص مورد نیاز به حرکت در می آیند. در جامعه بشری برای تبدیل قوا و تنظیم امور و رفع اختلافات بین مردم و جلوگیری از تعدیات به حقوق فرد و اجتماع و رهبری نمودن تمام افراد را به مقصد کمال و منظور از آفرینش و کامیابی از جمیع قوا و سرمایه های خدادادی احتیاج به معدل صحیح منظم است و الا جامعه از هم گسیخته می شود و از سرمایه حیات بهره برداری نخواهد نمود. منظم عالم انسانیت و اجتماع امام است که حتما باید دارای قوای متین و فکری صائب و اندیشه‌ای توانا ناظر بر اعمال و کردار امت بوده بین آنها نظم و تعادل را برقرار کند. آیا اگر این امام نیز خود جائز الخطا و مبتلا به معصیت و گناه و در فکر و اندیشه مانند سایر افراد جامعه دچار هزاران خطا و اشتباه گردد و یا نیز مانند آنان بلهوس و شهوتران باشد، می تواند با این حال در بین افراد صلح دهد، اختلافات آنان را رفع کند، حق هرزی حقی را به او برساند و جلوی تعدیات را بگیرد و تمام افراد را قوه حیات و نیروی زندگی بخشد، به هر کس به اندازه استعداد و نیاز او از معارف و حقایق تعلیم کند، موارد خطا و اشتباه آنان را هر یک به نوبه خود در سلوک راه خدا و رسیدن به مقصد کمال بیان کند، حاشا و کلا. بنابراین رهبر جامعه و زعیم و امام مردم باید معصوم و عاری از گناه و هر گونه لغزش و خطا بوده، با فکری عمیق و پهناور و سینه‌ای منشرح به نور الهی و قلبی منور به تأییدات غیبیه، ناظر بر احوال و رفتار و حتی بر خاطرات قلبیه هر یک از افراد امت بوده باشد. بعضی از عامه عصمت را در پیغمبران قبول دارند و بعضی از آنها مرتبه ضعیفی از عصمت را درباره آنان قائلند و بعضی به طور کلی عصمت را درباره آنان انکار کرده و به هیچ وجه آنان را مصون از خطا و معصیت نمی دانند. ولی شیعه به طور عموم عصمت را به تمام معنی در انبیا شرط می داند و نیز درباره ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین قائل به عصمت است. ما برای اثبات این موضوع عصمت را درباره انبیا از قرآن شریف اثبات نموده و سپس درباره ائمه علیهم السلام به بحث می پردازیم. اما درباره پیامبران می گوییم که عصمت مورد کلام در سه موضوع است. اول در موضوع تلقی وحی، یعنی قلب پیغمبر باید طوری باشد که در حال نزول وحی خطا نکند و وحی را همانطور که وارد است به خود بگیرد و در تلقی کم و زیاد ننماید و قلب پیغمبر وحی را در خود به صورت دیگر غیر از حقیقت واقعی خود جلوه ندهد. دوم در موضوع تبلیغ و رساندن وحی است، یعنی پیغمبر همانطور که وحی را گرفته است همانطور باید برساند. در ادا و رساندن نباید دچار خطا و اشتباه گردد. نباید وحی را فراموش کند یا در اداء آن کم و زیاد نموده غیر از صورت واقعی خود آن را به امت خود تبلیغ نماید. موضوع سوم در موضوع معصیت و گناه است، یعنی هرچه مخالف با مقام عبودیت و منافی احترام و موجب هتک مقام مولاست نباید از او سرزند، چه راجع به گفتار باشد یا راجع به افعال. و به طور کلی این سه مرحله را می توان به یک جمله اختصار نمود و آن وجود امری است از جانب خدا در انسان معصوم که او را از خطا و گناه مصون دارد. و اما خطا در غیر این سه موضوع مثل خطا در امور خارجیه نظیر اشتباهاتی که انسان در حواس خود می کند یا در ادراکات امور اعتباریه و مانند خطا در امور تکوینیه از نفع و ضرر و صلاح و فساد از محل نزاع و مورد گفتگوی شیعه و سنی خارج است. اما در آن سه مرحله از عصمت آیاتی از قرآن دلالت بر آن دارد، مثل قوله تعالی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق بإذنه و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این آیه میرساند که منظور از ارسال پیامبران و انزال وحی و کتاب همان است که مردم را به حق دعوت کنند و در جمیع موارد اختلاف چه در قول و چه در فعل و چه در اعتقاد راه صواب و حق را به آنها راهنمایی کنند. این است هدف خلقت و آفرینش از بعثت انبیا، چون خداوند در این مقصود اشتباه نمی کند و به غلط نیز نمی افتد، به مفاد آیه لا یزل ربی ولا ینسا. و نیز در این منظور و مقصود به هدف خود می رسد و رادع و مانعی برای او نیست، به مفاد آیه شریفه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا و به مفاد آیه کریمه والله غالب على امره. بنابراین لازم است برای حفظ وحی در انزال آن و تبلیغ و ادای آن پیامبران را از هر گونه خطا و غلطی مصون نگاه دارد، زیرا بالفرض طبق مفاد این آیات اگر قلب پیغمبری در تلقی یا در تبلیغ وحی دچار اشتباه گردد، منظور از رسالت او به عمل نیامده است، به علت اینکه منظور از رسالت دعوت به حق است، به مفاد و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، و بنابراین در صورت اشتباه یا آنکه خدا در انتخاب رسول و طریقه انزال وحی بر قلب او دچار غلط و دستخوش نسیان واقع شده و یا آنکه منظورش دعوت به حق بوده لکن در اجراء وحی در قلب پیغمبر به نحوی که هیچ دستخوش تغییر و تبدیل واقع نشود به خطا افتاده و اینها به مقتضای لا یزل ربی ولا ینسا صحیح نیست، یا آنکه با آنکه منظورش دعوت به حق بوده و در اجراء این امر نیز اشتباه و غلط نمی نموده است لکن موانع خارجیه جلوی امر خدا را می گرفته و نمی گذارده به مرحله تحقق برسد، این نیز به مقتضای مفاد ان الله بالغ امره یا آیه والله غالب علی امره محال است. روی این مقدمات حتما خدا پیامبران را محفوظ از خطا و غلط در کیفیت تلقی وحی و تبلیغ آن نگه می دارد و قلب آنان را به طوری صافی و پاک می نماید که در اثر انزال وحی هیچ ارتعاش و موجی که موجب دیگرگونی کیفیت و واقعیت وحی باشد در قلب آنان وجود نداشته باشد و هیچ گونه اضطراب و تاریکی که نیز باعث تأویل و تفسیر ادراکات واقعیه برخلاف واقعیت و حقیقت آن باشد در آنها پدید نیاید. و این معنی حقیقت عصمت است در دو مرحله تلقی وحی و تبلیغ آن. و اما در مرحله سوم که مسئولیت و عصمت آنان از گناه باشد، ممکن است با بیان مقدمه دیگری نیز دلالت آیه فوق را تمام دانست و آن اینکه اگر پیغمبری معصیت کند و مرتکب گناه گردد با این فعل خود جواز و اباحه این عمل را نشان داده است، چون عاقل به کاری دست نمی‌زند مگر آنکه او را نیکو و پسندیده داند، پس اگر از او معصیت سرزند در حالی که قولاً امر به خلاف آن می کند، این موجب تناقض و تهافت خواهد بود و با فعل و قول خود تبلیغ متناقضین نموده است. با قول و گفتار خود مردم را از آن باز داشته ولی با فعل آن اباحه آن را اثبات و امت را در فعل آن مرخص داشته است. و معلوم است که تبلیغ متناقضین تبلیغ حق نخواهد بود، چون هر یک از آن دو مبتل دیگری خواهند بود و خدایی که پیامبران را به منظور تبلیغ حق ارسال نموده است آنان را به دعوت به متناقضین نمی گمارد، بلکه آنان را از عمل غیر حق و هر گونه معصیتی مسئول می دارد، زیرا که عصمت پیامبران در تبلیغ رسالت و اداء وحی آنطور که باید بدون عصمت در مقام معصیت تمام نخواهد بود. روی این بیان به خوبی واضح شد که آیه فوق دلالت بر عصمت انبیا در سه مرحله تلقی و تبلیغ وحی و در مقام گناه و معصیت دارد. امام نیز که حافظ شریعت و تبیین حکم و پاسدار قانون بر امت است، نیز حائز مقام قلب و ادراک پیامبر است و از این نقطه نظر با پیغمبر فرقی ندارد، جز آنکه پیغمبر آورنده شریعت و کتاب و امام حافظ و مبلغ آن است و همان ادله‌ای که برای اثبات عصمت در انبیا مورد استفاده قرار می‌گیرد به عین حال درباره امام نیز وارد می‌شود. در کتاب کافی در کتاب الحجه مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حسن ابن ابراهیم، از یونس ابن یعقوب روایت می کند که در نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جماعتی از اصحاب بودند که از آن جمله همران ابن اعین و محمد ابن نعمان و هشام ابن سالم و طیار و جماعتی که در میان آنان جوانی برومند به نام هشام ابن حکم بود. هشام ابن حکم تولدش در کوفه، نشو و نمایش در واسط و تجارتش در بغداد بود. از حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا صلوات الله علیهم درباره او مدح و منقبت گفته شده است و راوی حدیث و دارای اصلی از اصول اربعه مئت شیعه بوده و از اجلای محدثین و مهره متکلمین و مناظرین بوده و در سن جوانی در فن مناظره مهارت بسزایی داشته است. رجال میرزا محمد علی اردبیلی این روایت را نیز در بهار الانوار جلد هفتم صفحه 3 از اکمال الدین و علل الشرایع و اعمالی صدوق نقل می کند. حضرت به هشام ابن حکم فرمودند: ای هشام، آیا خبر می دهی به ما از آن مناظره و مکالمه‌ای که بین تو و بین عمر ابن عبید واقع شد؟ هشام گفت: یبن رسول الله، مقام و منزلت تو بالاتر از آن است که من در مقابل شما لب بگشایم و مناظره خود را بازگویم. من از شما حیا می کنم و در پیشگاه شما زبان من قادر به حرکت و سخن گفتن نیست. حضرت فرمودند: زمانی که شما را به کاری امر نمودیم باید به جا آورید. هشام در این حال لب به سخن گشود و گفت داستان عمر ابن عبید و جلوس او در مسجد بصره و گفتگوی او با مردم به من گوش زد شد و بر من بسیار ناگوار آمد. برای ملاقات و مناظره با او حرکت نموده و به بصره وارد شدم. روز جمعه بود. به مسجد بصره در آمدم، دیدم که حلقه وسیعی از جماعت مردم مجتمعند و در میان آنان عمر ابن عبید مشغول سخن گفتن است. مردم سؤال می کنند و او جواب می گوید. عمر ابن عبید یک شمله سیاهی از پشم بر کمر خود بسته و شمله دیگری را ردای خود نموده و سخت مشغول گفتگوست. من از مردم تقاضا نمودم که راهی برای من باز کنند تا خود را به دور رسانم. مردم راه دادند. من از میان انبوه جمعیت عبور نموده در آخر آنان نزدیک عمر ابن عبید دو زانو به زمین نشستم. سپس گفتم: ای مرد دانشمند، من مردی هستم غریب، مرا رخصت می دهی سؤالی بنمایم؟ گفت: بلی. گفتم: آیا چشم داری؟ گفت: ای فرزند، این چه سؤالی است؟ تو می بینی من چشم دارم، دیگر چگونه از آن سؤال می کنی؟ گفتم: مسئله من همین بود که سؤال کردم، آیا پاسخ می دهی؟ گفت: ای فرزند، سؤال کن، و اگرچه این سؤال تو احمقانه است. گفتم: جواب مرا بگو. گفت: سؤال کن. گفتم: آیا چشم داری؟ گفت: بلی. گفتم: با چشمت چه می کنی؟ گفت: با آن رنگ ها و اشخاص را می بینم. گفتم: آیا بینی داری؟ گفت: بلی. گفتم: با بینیت چه می کنی؟ گفت: بوها را استشمام می کنم. گفتم: آیا دهان داری؟ گفت: بلی. گفتم: با دهانت چه می کنی؟ گفت: طعم و مزه غذاها را می چشم. گفتم: آیا گوش داری؟ گفت: بلی. گفتم: با گوشت چه می کنی؟ گفت: صداها را با گوشم می شنوم. گفتم: آیا قوه ادراک و مغز مفکر داری؟ گفت: بلی. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: با آن هرچه را که از راه حواس بر من وارد شود تمیز می دهم. گفتم: آیا این حواس و اعضا بی نیاز از مغز و قوای دراکه نیستند؟ گفت: نه. گفتم: چگونه نیازمند به مغز و قوای مفکر هستند؟ در حالی که همه آنها صحیح و سالمند، عیب و نقصی در آنها نیست. گفت: ای فرزند، این جوارح و حواس چون در واقعیت چیزی را که ببینند یا بو کنند یا بچشند یا بشنوند شک بنمایند، آنها را به مغز و قوای دراکه معرفی می کنند و مغز است که صحیح را تشخیص می دهد و بر آن تکیه می کند و مشکوک را باطل نموده مطرود می نماید. هشام می گوید به او گفتم بنابراین خداوند قلب و مغز را برای رفع اشتباه حواس آفریده است؟ گفت آری. گفتم برای انسان مغز لازم است وگرنه جوارح در اشتباه می مانند؟ گفت آری. گفتم ای ابا مروان، خداوند تبارک و تعالی جوارح و حواس انسان را مهمل نگذارده تا آنکه برای آنان امامی قرار داده که آنچه را که حواس به صحت تحویل دهند تصدیق کند و مواضع خطا را از صواب فرق گذارد و بر واردات صحیح اعتماد و بر غیر صحیح مهر بطلان زند. چگونه این خلق را در حیرت و زلال باقی گذارده، تمامی افراد انسان را در شک و اختلاف نگاه داشته و برای آنان امامی که رافع شبهه و شک آنان باشد و آنان را از حیرت و سرگردانی خارج کند معین نفرموده است و برای مثل تویی در بدن تو برای حواس و جوارح تو امامی معین فرماید تا حیرت و شک را از حواس تو بردارد. هشام می گوید عمر ابن عبید ساکت شد و چیزی نگفت. سپس رو به من نموده گفت تو هشام ابن حکم هستی؟ گفتم نه. گفت آیا از هم نشینان او هستی؟ گفتم نه. گفت پس از کجا آمده ای و از کجا هستی؟ گفتم من از اهل کوفه هستم. گفت بنابراین یقیناً خودت هشام هستی. سپس برخاست و مرا در آغوش خود گرفت و خود از جای خود کنار رفته مرا بر سر جای خود نشانید و دیگر هیچ سخن نگفته در مقابل من سکوت اختیار نمود تا من از آن مجلس برخاستم. هشام می گوید حضرت صادق علیه السلام از بیان این طریق مناظره من بسیار خوشنود شده و خندیدند و گفتند ای هشام، چه کسی به تو تفهیم نموده این طور مناظره نمایی؟ عرض کردم این طریق را از وجود مبارک شما یاد گرفته و بر حسب موارد و مصادیق مختلف خود پیاده می نمایم. حضرت فرمودند سوگند به خدای که این قسم از مناظره در صحف حضرت ابراهیم و موسی نوشته شده است. چون امام حکم مغز و قلب عالم است، لذا سرور و حزن او در جوارح و اعضای او که یکایک مخلوقات است اثر می کند. سیوطی در خصائص الکبرا گوید و اخرج الحاکم و البیهقی و ابو نعیم عن الزهری قال لما کان صباح و یوم قتل علی ابن ابی طالب لم یرفع حجر فی بیت المقدس الا وجد تحته دم و اخرج ابو نعیم من طریق الزهری عن سعید ابن المسیب قال صبیحة یوم قتل علی ابن ابی طالب لم ترفع حصات من الارض الا و تحتها دم و عبید. صبحگاه روزی که امیر المؤمنین علیه السلام کشته شدند، هر ریگی را که از هر نقطه زمین برمی داشتند، در زیر آن خون تازه بود. شیخ صدوق رضوان الله علیه روایت می کند در کتاب علل الشرایع و امالی با سند واحد خود از جبله مکیه که او گفت از میثم تمار شنیدم که می گفت سوگند به خدا که این امت فرزند پیغمبر خود را در روز دهم محرم می کشند و دشمنان خدا آن روز را روز برکت قرار می دهند و این امری است که از علم خدا گذشته و از قضای محتوم بوده و بر اساس عهدی که امیر المؤمنین علیه السلام با من نموده است، من از آن آگاهی یافتم. امیر المؤمنین به من خبر داد که تمام موجودات بر فرزند پیغمبر گریه می کنند، حتی درندگان در بیابانها و ماهیان دریاها و مرغان بر فراز آسمان، و گریه می کنند بر او خورشید و ماه و ستارگان و آسمان و زمین و مؤمنان از انس و جن و تمام فرشتگان آسمانها و رضوان خازن بهشت و مالک پاسبان دوزخ و فرشتگان پاسبانان و نگاه دارندگان عرش و آسمان، و در آن هنگام خون و خاکستر ببارد. سپس میثم گفت: واجب است لعنت خدا بر قاتلان حسین علیه السلام، همانطور که بر مشرکینی که با خدا خدای دیگری را شریک قرار می دهند واجب شده است، و همانطور که واجب است بر یهود و نصارا و مجوس. جبله می گوید: گفتم ای میثم، چگونه مردم روز قتل حسین را روز برکت قرار می دهند؟ در آن هنگام میثم گریست و گفت: طبق حدیثی مجعول که خود آنها وضع نموده اند، گمان می کنند که عاشورا روزیست که در آن خداوند توبه آدم را قبول نمود، در صورتی که خداوند توبه آدم را در شهر ذی‌الحجه قبول نمود، و گمان می کنند که در آن خداوند توبه داوود را قبول نمود، در صورتی که توبه داوود در شهر ذی‌الحجه پذیرفته شد، و گمان می کنند که در آن خداوند یونس را از شکم ماهی خلاصی داد، در صورتی که خداوند او را در ذی‌القعده از شکم ماهی بیرون آورد، و گمان می کنند که در آن روز کشتی نوح به ساحل نجات نشست، در حالی که آن کشتی در روز هجدهم از ذی‌الحجه به ساحل نشست، و گمان می کنند که در آن روز خداوند آب دریا را برای نجات بنی اسرائیل شکافت، در صورتی که این واقعه در شهر ربیع الاول به وقوع پیوست. سپس میثم گفت: ای جبله، بدان که برای حسین ابن علی سید الشهدا و اصحابش در روز قیامت بر سایر شهدا فضیلتی است. ای جبله، زمانی که دیدی خورشید مانند خون تازه سرخ شد، بدان که آقای تو و مولای تو حسین را کشتند. جبله می گوید: روزی از منزل خارج شدم، چون نظر بر دیوارها افکندم، دیدم مانند ملحفه های رنگین شده به عصفور که گیاهیست سرخ رنگ به رنگ خون در آمده است. پس ناگهان سیحه زدم و گریستم و گفتم: به خدا سوگند که آقای ما حسین ابن علی را کشتند.